به نام خداوند عیسی مسیح.
جنبش اثار کلیسا، بخش هشتم. جنبش پنتیکاستی.
چارلز فاکس پارام که در سال 1873 میلادی در ماسکتین آیووا به دنیا آمد، به عنوان بنیانگذار و پدر دکترین جنبش جهانی پنتیکاست شناخته می شود. این جنبش یکی از مهمترین و گسترده ترین جنبش های مذهبی در قرن بیستم به شمار می رود که تأثیر عمیقی بر تفکر و تجربه دینی بسیاری از مسیحیان در سراسر جهان داشته است. او در سال 1890 میلادی با ورود به کالج کانزاس علاقه شدیدی به خدمت مسیح پیدا کرد.
ورود به جنبش تقدس.
پارام به سرعت به جنبش تقدس که در آن زمان در محافل متدیست گسترش یافته بود پیوست. این جنبش بر تقدس آنی به عنوان دومین اثر فیض تأکید داشت. مفهوم تقدس آنی تأثیر زیادی بر پارام گذاشت و او را به سمت بررسی و تعمیق در آموزه‌های الهیاتی سوق داد. این جنبش که ریشه‌های خود را در آموزه‌های جان وسلی داشت، پارام را به سمت باورهای عمیق‌تر و نوآورانه‌تر در حوزه ایمان مسیحی سوق داد. با گذشت زمان و افزایش اختلافات بر سر دومین اثر فیض، پارام چنان در الهیات تقدس غرق شد که در سال 1895 میلادی کلیسای متدیست را ترک کرد. او تصمیم گرفت به عنوان یک مبلغ و معلم مستقل تقدس فعالیت کند. این تصمیم او را به سمت آموزش و تبلیغ دکترین های جدیدتری مانند شفا و بازگشت ثانویه مسیح به صورت آنی پیش از هزاره سوق داد. پارام تا پایان عمر خود هر نوع سازمان کلیسایی را رد کرد و به فعالیت‌های مستقل خود ادامه داد. این روی کرده او باعث شد تا او به یکی از چهره‌های پیشرو در جنبش پنتیکاست تبدیل شود.
تأسیس مدرسه کتاب مقدس بتل.
در سال 1898 میلادی، پارام مدرسه کتاب مقدس خود به نام مدرسه کتاب مقدس بتل و خانه شفابخشی را در توپیکای کانزاس افتتاح کرد. این مدرسه به مرکزی برای مطالعه و بررسی آموزه‌های مختلف جنبش تقدس تبدیل شد. در این دوره، پارام و دانش آموزانش به بررسی آموزه‌های مختلف مرتبط با تعمید روح القدس پرداختند. آنها بر اساس مطالعات خود و با تکیه بر کلام مقدس به این نتیجه رسیدند که گواهی بر تعمید روح القدس صحبت کردن به زبان هاست. این نتیجه گیری اساس جنبش پنتیکاست را تشکیل داد.
تجربه اگنس اوزمن و آغاز جنبش پنتیکاست.
در اول ژانویه 1901 میلادی، تجربه اگنس اوزمن آغاز جنبش پنتیکاست را رقم زد و به یکی از مهمترین وقایع در تاریخ این جنبش تبدیل شد. این رویداد در مدرسه کتاب مقدس بتل واقع در توپیکای کانزاس رخ داد. این مدرسه توسط چارلز فاکس پارام تأسیس و به مکانی برای مطالعه و بررسی آموزه های روح القدس تبدیل شده بود. در این روز اگنس اوزمن یکی از دانش آموزان پارام تجربه‌ای فوق‌العاده داشت. او در حالی که برای دریافت تعمید روح القدس دعا می کرد به طور ناگهانی شروع به صحبت کردن به زبانهایی کرد که هیچگاه آنها را نیاموخته بود. این رویداد به عنوان اولین نمونه مستند در دوران معاصر از صحبت به زبانها که به آن گلوس و لالیا نیز گفته می شود شناخته می شود. پس از این واقعه اگنس اوزمن به شهرت زیادی دست یافت و این رویداد توجه بسیاری از مردم و رسانه ها را به خود جلب کرد. گزارش های روزنامه های محلی از این حادثه باعث شد که مدرسه کتاب مقدس بتل و آموزه های پارام در منطقه توپیکا و فراتر از آن شناخته شوند. این تجربه تأییدی بر تفکر پارام بود که صحبت به زبانها را به عنوان نشانه‌ای قطعی از تعمید در روح القدس معرفی کرده بود. این رویداد که نقطه عطفی در جنبش پنتیکاست بود و به سرعت الهام بخش دیگران شد، باعث شد مشابه این تجربیات باز هم رخ دهد. این تجربه باعث شد که تعداد بیشتری از مردم به جنبش پنتیکاست بپیوندند و به دنبال تجربه‌های روحانی باشند. این جنبش به سرعت در سراسر ایالات متحده گسترش یافت و به یکی از بزرگترین و سریعترین جنبش‌های مذهبی در قرن بیستم تبدیل شد. اگنس اوزمن پس از این تجربه به عنوان یک شخصیت برجسته در جنبش پنتیکاست شناخته شد و نقش مهمی در گسترش این جنبش داشت. تجربه او نقطه شروعی بود برای رشد و گسترش جنبش پنتیکاست که امروزه میلیون ها پیرو در سراسر جهان دارد.
آموزه های پارام و سخن گفتن به زبان ها.
آموزه پارام مبنی بر این که گواهی ضروری کتاب مقدس برای تعمید در روح القدس صحبت کردن به زبان هاست به عنوان اثری فراگیر شناخته شد. این آموزه یکی از ستونهای اصلی جنبش پنتیکاستی شد و تأثیرات عمیقی بر مسیحیت در قرن بیستم گذاشت. این جنبش با تأکید بر تجربه‌های روحانی و معجزات به یکی از بزرگترین جنبش‌های مذهبی در قرن بیستم تبدیل شد و امروزه نیز تأثیرات آن در سراسر جهان مشاهده می‌شود. پارام بر این باور بود که گلوسولالیا نه تنها به عنوان نشانه‌ای از تعمید روح القدس عمل می‌کند، بلکه می‌تواند به معنی زنولالیا نیز باشد. زنولالیا به این معنی است که مبلغان می توانند به طور معجزه آسا به زبانهای انسانی شناخته شده‌ای که هیچگاه یاد نگرفته اند صحبت کنند و این قابلیت به آنها امکان می دهد تا پیام مسیحیت را به گوشه های مختلف دنیا برسانند. این ایده در اوایل جنبش پنتیکاستی بسیار مورد توجه قرار گرفت، زیرا باوری جذاب و کاربردی به نظر می رسید که مبلغان می توانند بدون نیاز به یادگیری زبانهای خارجی به راحتی در کشورها و فرهنگهای مختلف موعظه کنند. با این حال زمانی که مبلغان پنتیکاستی به کشورهای مختلفی مانند هند رفتند و تلاش کردند تا از این توانایی استفاده کنند، با شکست مواجه شدند. آنها نتوانستند به زبانهای محلی که هرگز نیاموخته بودند صحبت کنند و موعظه نمایند. به دلیل این ناکامی‌ها، اکثریت پیروان جنبش پنتیکاستی به تدریج این باور را که گلوسولالیا شامل زنولالیا می شود کنار گذاشتند. با این حال پارام همچنان به این عقیده وفادار ماند، هرچند که اکثر دیگر پنتیکاستی ها این ایده را رد کردند و گلوسولالیا را صرفاً به عنوان یک تجربه روحانی و نه یک ابزار موعظه در نظر گرفتند. این دیدگاه و تجربه ها نشان دهنده تلاش های اولیه جنبش پنتیکاستی برای فهم و تعریف دقیق تر از تجربیات روحانی خود و چگونگی کارکرد آنها در دنیای واقعی است.
نبی خودخوانده یا ایلیای آخرالزمان.
برخی از شنوندگان و پیروان پارام او را به عنوان ایلیای آخر الزمان می دیدند. این دیدگاه نشان دهنده اعتقاد به نقش ویژه پارام در پایان زمان هاست. عنوان ایلیای آخر الزمان از کتاب مقدس و سنت های یهودی مسیحی گرفته شده است. در این سنت ایلیای نبی یکی از شخصیت های کلیدی است که در آخر الزمان باز می گردد. حال اینکه نقش ایلیای نبی چیست و به چه شکل باز می گردد در این بخش مطرح نمی گردد، اما شخصیت ایلیا آنقدر در تفکرات پیش هزاره‌ای و جنبش‌های کلیسایی بزرگ بوده که او را به عنوان نبی آخر الزمان و نشانه بازگشت قریب الوقوع مسیح می‌دانند. حال اینکه این دیدگاه تا چه حد درست یا غلط است و نقش ایلیا چیست و در کلام چگونه تعریف شده، در بخش‌های بعد راجع به آن صحبت خواهد شد.
شکل گرفتن یک تفکر از سخن گفتن به زبانهای غیر.
از آنجایی که پارام پیشتر کلیسای متدیست را ترک کرده بود، چون احساس می کرد که روح القدس در این کلیسا جایی ندارد، پس به دنبال عنصری بود که می توانست مسیحیان را به حالت اصیل و غیر فرقه‌ای کلیسای عهد جدید بازگرداند. او باور داشت که این عنصر گم شده باید همان صحبت به زبانها باشد. بعد از ماجرای اگنس عثمان و سخن گفتن به زبانها، پارام و پیروانش تصور کردند که روح القدس می تواند آنها را قادر سازد که حتی به زبانهای زمینی صحبت کنند تا بتوانند به عنوان مبلغ بدون نیاز به یادگیری زبان جدید پیام مسیحیت را منتقل کنند. از جمله این پیروان ای جی گار و همسرش بودند که به هند سفر کردند با این امید که بتوانند به طور معجزه آسا به زبان هندی صحبت کنند. وقتی این اتفاق نیفتاد، آنها به هنگ کنگ رفتند تا زبان چینی بیاموزند. این تجربه نشان داد که تصور اولیه آنها از زن و لالیا اشتباه بوده است. با وجود این شکست، اما پارام همچنان به قوت بر این باور باقی ماند، اما پیروانش دریافتند که صحبت به زبانهای زمینی یک استثناء است و نه یک قاعده. در مقاله دیگری با نقل قولهایی از مجله مؤسسه تاریخ مسیحیت به این رویکرد پارام و سایر جنبشهایی که از آنها الهام گرفتند پرداخته شده است. به طور ساده پارام معتقد بود که خداوند به طور ماوراءالطبیعی زبانهای شناخته شده زمینی را به ایمانداران تعمید یافته عطا می کند تا بتوانند به سرعت به دنیا بشارت دهند. این احیای آخر الزمان همراه با صحبت ایمانداران به زبانهای شناخته شده‌ای که هرگز نیاموخته بودند یا زن و لالیا، عصر کلیسایی را به پایان می‌رساند و مسیح پیروزمند را باز می‌گرداند. حتی مباشران پارام و کسانی که بعداً از خیابان آزوسا اعزام شدند در عمل کردن به این باور با مشکلاتی روبرو شدند. به عنوان مثال ای جی گار، اولین مرد سفید پوستی که در آزوسا به زبانها صحبت کرد، به هند رفت و انتظار داشت روح او را قادر سازد به هندی صحبت کند. وقتی این اتفاق نیفتاد، گار و همسرش به هنگ کنگ رفتند و چینی مطالعه کردند. اگرچه پارام هرگز اعتقاد خود مبنی بر این که او و پیروانش به زبانهای زمینی خارجی صحبت کرده اند را رها نکرد، پیروانش کشف کردند که اگر خارجی ها زبان آنها را درک می کنند، این یک استثناء است نه یک قاعده.
نقش پارام در جنبش آزوسا استریت بزرگترین جنبش قرن بیستم.
ورود ویلیام جی سیمور به صحنه جنبش. در سال 1905 میلادی چارلز فاکس پارام فعالیت خود را در تگزاس آغاز کرد. ویلیام جی سیمور که پیشتر یک پیشخدمت بود جذب مدرسه پارام در تگزاس شد، اما به دلیل قوانین تبعیض نژادی جیم کرو از راهروی بیرون کلاس به درس‌های پارام گوش می‌داد. بعد از مدت کوتاهی سیمور با اعتقادات و آموزه‌های پرشور پنتیکاستی که از پارام آموخته بود به دعوت یک کلیسای کوچک بابتیستی به لس آنجلس سفر کرد. او یک واعظ سیاه پوست با یک چشم عیب‌دار بود که شاید به دلیل ظاهر و شرایط نژادی آن زمان توجه زیادی را به خود جلب نمی کرد. در آن زمان جامعه لس آنجلس به طور کلی چندان آماده استقبال از چنین افرادی نبود. قوانین تبعیض نژادی، نگرش‌های غالب و تفکرات نجات پرستانه‌ای که در آن زمان رایج بود، راه را برای سیمور سخت می‌کرد. با این حال، ورود سیمور به لس آنجلس بیش از آنچه که در ظاهر به نظر می‌رسید اهمیت داشت. این لحظه سرآغاز یک جنبش جدید از دل جنبش پنتیکاست بود. علارغم این محدودیت‌ها، سیمور به شدت تحت تأثیر آموزه‌های پارام، به ویژه در مورد گلوسولالیا یا سخن گفتن به زبان‌ها قرار گرفت.
شروع جنبش آزوسا استریت.
جنبش آزوسا استریت در سال 1906 میلادی با رهبری سیمور در لس آنجلس آغاز شد. این جنبش با جلسات دعا، وعظ و تجربه‌های روح شامل گلوسولالیا و شفای بیماران شروع شد و به سرعت توجه بسیاری را به خود جلب کرد. جلسات آزوسا استریت که در یک ساختمان ساده در خیابان آزوسا برگزار می شد، هزاران نفر از نقاط مختلف را جذب کرد و منجر به گسترش سریع جنبش پنتیکاستی در سراسر ایالات متحده و سپس به سایر نقاط جهان شد.
تأثیر جهانی.
جنبش آزوسا استریت نقطه عطفی در تاریخ مسیحیت بود. این جنبش نه تنها به گسترش پنتیکاستیسم کمک کرد، بلکه تأثیر عمیقی بر دیگر جنبش‌های مذهبی گذاشت. بسیاری از کلیساها و گروه‌های مذهبی در ایالات متحده و جهان از آموزه‌ها و تجربیات آزوسا استریت الهام گرفتند. ویلیام جی سیمور با وجود محدودیت‌های شدید نژادی و اجتماعی به یکی از چهره‌های برجسته و نمادین در تاریخ مسیحیت و جنبش پنتیکاستی تبدیل شد.
چگونه جنبش آزوسا استریت به راه افتاد؟
سیمور جوان مردی در حدود 34 تا 35 ساله که مهارت‌های چندانی نداشت و پسر زوجی برده بود که به تازگی آزاد شده بودند، برای ارائه پیغام پنتیکاستی و تعالیمی که از پارام آموخته بود راهی لس آنجلس شد. او کتاب اعمال رسولان باب دوم آیه چهارم را به عنوان متن برای اولین موعظه خود در مأموریت در خیابان سانتافه لس آنجلس انتخاب کرد. آیه می گوید: و همه از روح القدس پرگشته به زبانهای مختلف به نوعی که روح به دیشان قدرت تلفظ بخشید به سخن گفتن شروع کردند. ظاهراً او توانست منظور خود را تا حدی برساند، اما دو نکته مانع ادامه فعالیت او شد. اول، پیام او که سخن گفتن به زبانها گواه کتاب مقدسی بر تعمید روح بود، مورد قبول شبان جولیا هاچینز قرار نگرفت. دوم، علاوه بر این خود او هرگز به زبانها صحبت نکرده بود و نمی توانست چنین تجربه ای را تبیین کند. تا اینجا مشخص شد که سیمور جوان تعالیم پارام را آموخته بود و او خود هیچ گونه مسح خاص برای خدمت تعلیم نداشت و این نکته در موعظه او برجسته شد که هیچ کس نمی تواند ادعا کند که او در روح تعمید یافته است مگر اینکه عطیه سخن گفتن به زبانها را دریافت کرده باشد و از آنجایی که او دارای خدمت معلمی نبود، در این صورت راحت به این نتیجه می رسیم که خود او بدون داشتن مسح لازم و لااقل داشتن عطیه‌ای که خود او داشتن آن را گواه بر تعمید روح می داند، پس نمی تواند از جولیا هاچینز انتظار تایید داشته باشد. در اینجا مؤلف سعی نموده نکات مهمی را که در مشورت با معلم کلام لوک رایان به دست آمده شرح دهد.
نگاه به واقعه پنتیکاست.
در کتاب اعمال رسولان باب دوم آیه اول تا چهارم آمده است:
به آیه دقت کنید.
و چون روز پنتیکاست رسید، به یک دل در یک جا بودند که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت و زبانه های منقسم شده مثل زبانه های آتش به دیشان ظاهر گشته بر هر یکی از ایشان قرار گرفت و همه از روح القدس پر گشته به زبانهای مختلف به نوعی که روح به دیشان قدرت تلفظ بخشید به سخن گفتن شروع کردند. در اینجا چند واقعه مهم را مشاهده می کنیم. اول، صدای وزیدن باد شدید. این صدا و وزش باد شدید به عنوان اولین نشانه حضور روح القدس ظاهر شد که تمام خانه را پر کرد. دوم، ظهور زبانه های منقسم شده مثل آتش. سپس زبانه هایی که شبیه به آتش بودند بر هر یک از ایمانداران قرار گرفتند. سوم، سخن گفتن به زبانهای دیگر که همزمان با تعمید روح رخ داد.
تفسیر نمادهای رخداد پنتیکاست.
نکته مهم این است که زبانه ها مثل آتش بودند و نه آتش واقعی. ابتدا صدایی همچون وزیدن باد شدید شنیده شد که نشان دهنده پر شدن فضای بالاخانه از حضور روح القدس بود. سپس حضور شکینه خداوند نه به شکل آتش بلکه به شکل زبانهایی شبیه به آتش نمایان شد. این واقعه نشان دهنده چگونگی تعمید 120 ایماندار به روح القدس است. ابتدا حضور روح به شکل باد ظاهر شد و سپس روح همچون زبانهای آتش ظاهر گشت و بر هر یک از آنان قرار گرفت. و بعد از آن چه شد؟ به محض دریافت روح، ایمانداران شروع به سخن گفتن به زبانهای دیگر کردند و همین نمود ظاهری گواه بر تعمید آنان در آن لحظه بود. اما آیا تمام ایمانداران و رسولان و انبیایی که در چندین سده به خداوند ایمان می آوردند همه به محض تعمید روح به زبانها سخن می گفتند؟ چند بار کلام از کسانی یاد کرده که به هنگام تعمید روح شروع به سخن گفتن به زبانها کرده باشند؟ اما ما میبینیم که بارها کسانی که در روح قرار گرفتند شروع به نبوت و انجام اعمال عجیب کردند. نکته این بخش در همین جاست که سخن گفتن به زبانها میتواند به عنوان عطیه بعد از دریافت روح محسوب شود، اما روح القدس صرفاً عطیه سخن گفتن را به همه ایمانداران اعطا نمی کند. همان گونه که اول قرنتیان باب 12 آیات 4 تا 31 بر تنوع عطایا، نعمتها و خدمتها اشاره می کند، ولی این تنوع تحت هدایت یک روح است. پولس رسول بیان می کند که اگرچه این عطایا و خدمتها مختلف هستند، اما همه از سوی همان روح و برای منفعت کلیسا و جمع ایمانداران داده می شود. پس نمی توان یکی را متمایز کرد و آن را نشانه تعمید دانست.
نکته مهم تعلیمی.
در ادامه ما می‌بینیم که پتروس در موعظه‌ای که برای 3000 نفر ارائه کرد گفت به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح القدس را خواهید یافت. این جمله نشان می‌دهد که روح القدس به عنوان عطای خدا معرفی شده است. درست است که پارام و سیمور اشاره کردند که بعد از دریافت روح القدس ایمانداران به زبانهای مختلف شروع به سخن گفتن کردند که نشانه ای از تعمید در روح بود، اما نکته مهم اینجاست که همه آن 120 نفر ابتدا عطای روح القدس را دریافت کردند، نه عطای سخن گفتن به زبانهای دیگر را. در سخنان پتروس نیز ما می‌بینیم که خود روح به عنوان یک عطا معرفی شده است. در طول تاریخ شواهدی از تکلم به زبانهای دیگر توسط باقی رسولان و انبیا نداریم، اما از کارهای بزرگ، شفاها و معجزات آنها سخن گفته شده است. بنابراین نمیتوان نتیجه گرفت که آنان تعمید روح القدس را نداشتند، بلکه میتوان گفت که عطای سخن گفتن به زبانهای دیگر را نداشتند. پارام و پیروان او همچون ویلیام سیمور تنها بر بخش سخن گفتن به زبانهای غیر بعد از واقعه پنتیکاست تمرکز کردند و نتوانستند آموزه‌ای صحیح و جامع از کل متن و سایر بخشها استنتاج کنند. این مسئله نشان دهنده نداشتن معرفت صحیح و مسح لازم برای خدمت تعلیم است.